بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در تبیین عددی بود که قرآن کریم برای زبانیه و خازنان جهنم، مأمورانی که فرشتگان الهی هستند که موکل بر جهنم هستن، ایشون داشتن این عدد 19 رو که در قرآن کریم برای اینها بیان شده یه تبیینی برای این عدد داشتن که علیها 19، چرا عدد 19 این عدد خاص بیان شده. حالا این تبیینی است که صدرالمتعالین می‌فرمایند کسی اگر تبیین بهتری داشته باشه، تبیین دیگری داشته باشه، طوری نیست. بالاخره حالا تا اینجا ایشون این تبیین رو فرمودن، حالا کسی مثلا نپسندد، نمیپسنده، خب عیبی نداره یه تبیین دیگری، یه بیان دیگری ذکر بشه. اینجوری نیستش که حالا علم مثلا وقف شخص خاصی یا گروه خاصی باشه، نه. بالاخره جهد ایشون تا اینجا و سعی ایشون تا اینجا مطلب رو رسونده. ایشان در تبیین این عدد تا اینجا فرمودن که خداوند تبارک و تعالی و تقدس یک ملائکه امالهی داره که اینها امر تدبیر اجسام را به عهده دارن. اینا ملائکه مثالی هستن، یعنی مرتبه شون مرتبه مثاله، چون بحث عدد هست، نه اینکه حالا فقط به خاطری که بحث عدد عرض کردم در اواخر مجلد ششم، هم توضیحاتی که اونجا داده شده و هم حالا توضیحاتی که در همینجا در ادامه داده میشه به دست میاد که مقصود ملائکه مثالی هستن. اینا مدبر اجسامن. چجوری؟ به واسطه تصورات، عرض میکنم حالا افلاک بگیم یا اصلا کواکب، خورشید و ماه. دیگه این رو که نمیشه، حالا فلک رو یه کسی قبول نمیکنه، خورشید و ماه رو که دیگه قبول دارن. به واسطه تحریک افلاک و کواکب، خورشید و ماه، مخصوصا که خورشید و ماه یک حساب ویژه‌ای دارن، حالا دیگه بخوایم مثلا تفصیل تحریکش رو بگیم، یه ادراکاتی، تصورات جزئی، یه ارادات جزئیه که باز در پی تصورات و ادراکات جزئی حاصل میشه. یه تصورات جزئی رو در لوح وجود فلک، حالا نگیم نفس منطبعه فلکی، در فلک خلاصه ایجاد میکنن. اون تصورات، اون عرض میکنم ادراکات، ادراکی که نسبت به حرکت خودشون دارن که کلون فی فلکی یسبحون، بالاخره این خورشید و ماه که در یک مداری شناور هستن و حرکت دارن، بالاخره اینجوری نیست که عالم یک عالم مرده ای باشه، یک عالم کوری باشه. نه، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. بالاخره اینجوری نیست که عالم یه عالم مثلا بی جانی باشه و یه عالم مرده‌ای باشه، یه عالم تاریک و کوری باشه. نه، خلاصه اون ملائکه با تحریک افلاک و کواکب، ماه و خورشید، یه واسطه، واسطه دوم قوا و تبایعی که در اجسام صور نوعیه، بالاخره هر جسمی یک صورت نوعیه‌ای داره، مثلا نبات، حیوان، عرض میکنم انسان، که الان مثلا حالا صورت نوعیه نبات و حیوان و انسان رو نفس میگن. الان جسم ما رو چی به حرکت در میاره؟ صورت نوعیه ما، نفس ما. نفس ما چرا میتونه جسم ما رو به حرکت در بیاره؟ چون این خورشید حرارت میده. اگر حرارت خورشید نبود و عرض میکنم که حرارتی در بدن ما نبود، بدن ما گرم نمیشد، که خب نمیتونستیم پاشیم راه بریم و حرکت بکنیم. دو تا واسطه. خلاصه با دو تا واسطه این ملائکه اماله، یعنی ملائکه مثالی، این اجسام رو خلاصه اداره میکنن، تدبیر میکنن. این جنبشی که در اجسامه، حرکاتی که و آثاری که در اجسامه، اینا با دو تا واسطه که واسطه نزدیکشون همون صورت نوعیه که بهش قوه و طبیعت میگن، و واسطه باز عرض میکنم بعدی، این حرکات افلاک و کواکب و خورشید و ما و این اشعه‌ای که اینها دارن، تابشی که اینها دارن، و تا برسه به اون ملائکه اماله. اون وقت باز اینها همه، اینا باز تحت یک جوهر قدسی هستن که رب النوع باشه، که اون دیگه از ملائکه عقلیه است، نه ملائکه مثالی. اون دیگه به اصطلاح حکما از عقوله، منتها عقول ارضیه، عقول متکافئه ارضیه، که بینشون علیت و معلولیتی برقرار نیست و خودشونم عرض میکنم که صادر از عقول طولیه هستن. یعنی باز عقول طولیه که حالا مثلا 10 تا میگفتن در حکمت مشهور، ولی صدر المتعلیهین، یعنی حکمت متعالیه، اینجوری نیست که عدد خاصی برای اونها قائل باشه و اونها رو منحصر در عدد خاصی مثل 10 تا بداند، و اصلا دیگه اونجا جای عدد نیست. اونجا دیگه بحث از مراتبه، نه بحث از عدد. بحث عدد اون جایی که صورتی در کار باشه، اونجا میشه حرف از عدد زد، که حالا دیگه اینا طبق مبانی حکمت متعالیه. خلاصه اون رب النوع اصطلاحاً، که باز این رب النوع از عقول ارضیه هست، اینا همشون، یعنی این مدبرات امرا که 3 تا شدن، ملائکه اماله که کرامن کاتبین هستند، که اون صور و ادراکات رو می نویسن به کتابت وجودی، به عرض می کنم نوشتن وجود، یعنی ایجاد می کنن. خلاصه اون تصورات رو در افلاک، حالا نفس منطبعه بگیم، در کواکب که اونا حرکت میکنن، حرکت اونا خلاصه باعث این پیدایش موجودات زمینی میشه و بعد اون صورت نوعیه‌ای که در اجسامه باز محرک اون جسم میشه و خلاصه. و علت این که بعد از سابقات سبقا که و سابقات سبقا با فا فل مدبرات امر آمده همینه که این مدبرات امر که اینا سه گروه شدن، اینا خودشون باز تحت یک جوهر قدسی که همون رب النوع باشه و از عقول ارضی باشه قرار دارن که اون سبقت داره بر اینها از نظر وجودی و تقدم داره، که باز وجود او در یک مرتبه بالاتر و رتبه بالاتری هست. خب ای تا اینجا که تقریبا دیروز اینا رو عرض کردیم، حالا یک ذیلی از عبارتش باقی مونده بود که تطبیق نشده بود. حالا ایشون وجهی رو که برای عدد 19 بیان میکنن، اینم ضمناً همینجا این مطلب هم رسیدگی بشه، چون حالا یه تکه ای رو عرض میکنم ایشون در انتهای عبارت بحث دیروز که آغاز عبارت بحث امروزه یه تکش رو میگن، یه تکش هم باز مال آخر عبارت بحث امروزمونه که اینا رو ما تجمیع بکنیم و همینجا حسابش رسیده بشه کنار بذاریم تا وارد بشیم در توجیهی که ایشون برای عدد 19 دارن. اون مطلبی که حالا اول خوب ابتدا حسابش رسیده بشه اینه که این سه گروه که مدبرات اجسامن، ایشون میفرمان که این اجسام اینها ظاهرشون دنیاست، باطنشون جهنمه. این اجسام حالا عرض میکنم از کواکب شما بگیر، اجسام از اجسام فلکی بگیر، یعنی البته اجسام فلکی هم اون افلاک سبعه سیاره که میشن هفت تا فلک که هر کدام جایگاه یک ستاره سیاری هستن دیگه، تا برسه به عناصر و این هفتا. چرا هفتا؟ چون خب دیگه خب سابقا گفته شد که سطح مقعر عرض می کنم که فلک هشتم که حالا با کرسی مثلا منطبقش می کردن می کنن، اون دیگه عرض می کنم چی بود؟ عرض جنت بود نه؟ زمین بهش بود، اینجوری نیست؟ حالا تو ذهن من اینجوری بود، نمیدونم. خلاصه که فلک مقعر فلک هشتم که اون دیگه چیز بود، ارض الجنه بود، حالا اگه اشتباه نکنم. بله؟ نه نه، سقفش که عرش بود. خب نمیدونم دیگه، زیرش جهنمه، یعنی سقف میشه زمین بهش دیگه، همین هم درسته، میشه زمین بهش. یعنی این که اونا رو حساب نمی کنن فلک هشتم و مثلا نهم رو، حالا شاید مثلا روی این حساب که تأکید روی این افلاک سبعه سیار است، گرچه باز عرض می کنم که در توجیهی که برای عدد دارن اون فلک البروج که فلک هشتم باشه همون کرسی باشه، به حالا مثلا با تطبیقی که میکردن اونو در توجیه داخل میکنن صدر المتعلق، مگر این که بگیم که اونی که گفته میشه مثلا سطح مقعر، که البته همین طور هم از تصریح داشتن صدر المتعلق که سطح مقعر فلک هشتم که میگیم عرض جنت هست، یعنی باطنش نه همین ظاهر. خلاصه ایشون میفرمان این اجسام ظاهرشون دنیاست، ظاهرشون این اجسامی است که ما میبینیم، از افلاکش بگیر تا عناصرش، و الا باطنشون جهنمه و طبقات جهنمه که مثلا اینها سماوات سبعن، افلاک سبعه سیاره، اینا همون درکات جهنم باطنشون، درکات جهنم و طبقات جهنم که هفتاست، که قبلا هم اسامی که در روایات ذکر شده عرض کردیم برای این هفت طبقه. اینا عرض میکنم که ظاهرش دنیاست و این اجسامیه که ما میبینیم، باطن اینها جهنم است و طبقات جهنم و درکات جهنم. کی معلوم میشه این باطن؟ یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. رو در قیامت، روز قیامت، که این زمین غیر این زمین میشه و آسمان ها وقت و برزو حقیقت هر چیزی آشکار میشه و برزو لله الواحد القهار. حقیقتشون یعنی باطنشون یعنی اصلشون اون موقعی که بروز و ظهور پیدا میکنه، اون موقعی که انسان میفهمه که همین اجسامی که به حسب ظاهر اجسام بودن و دنیا رو تشکیل میدادن، اینا خلاصه کلا انها لزا نزاعتن لشوا تدعو من ادبر و تولا. میبینی که یک آتشی میشه که شعله میکشه که همون آتش جهنم باشه و پوست سر یا همه تن رو خلاصه میکنه و میخواند کسانی رو که به حقیقت پشت کردن و از حقیقت روی برگرداندن. اون موقع معلوم میشه، یعنی یوم تبل السرائر، که پرده از روی این ظاهر کنار بره. حالا این یه مطلبی است که قبلا هم ایشون فرموده بودن و باز در همین جام هم در ابتدای عبارتی که الان تطبیقش شروع خواهیم کرد و هم در انتهای عبارت بحث امروز. خب این کنار. حالا تبیین و توجیهی که ایشون برای عدد 19 دارن، ایشون می‌فرمایند که این افلاک سبعه سیاره، اینا عرض می‌کنم که هفتا مدبر دارن که همون ارواحشون باشه و نفوسشون باشه. چون آخه مدبرات امر سه چیز شد دیگه، یکی ملائکه اماله شدن، یکی افلاک شدن کواکب، که حالا اینا بحث نفوس و ارواحشون رو، چون اینا جان دارن دیگه، مرده نیستن، ارواح و نفوس افلاک، و یکی هم اون قوا و تبایع مادی، صور نوعیه اجسام. خیلی خوب، این ارواح و نفوس افلاک سبعه سیاره، این میشه هفتا. بله دیگه، بله، اصلا اینجا بحث نفوس منطبه است، یعنی هر جا که بحث نفس فلکی میشه همون نفس منطبه است. این میشه هفتا، دوازده تا دیگه میمونه. خب ایشون میفرمایند که فلک البروج، که همون فلک هشتم باشه، که حالا مثلا با کرسی، مثلا قدیمی ها مثلا بعضی ها تطبیق میدادن، منطبق میکردن، وسع کرسی و السماوات والارض، اون سماوات افلاک سبعه سیاره، کرسی مثلا میگفتن که فلک هشتم، اون وقت الرحمن علی العرش استوا، عرشم اون فلک نهم، که البته حالا به عنوان عرش و کرسی جسمانی اشکالی نداره، نه اینکه حالا چون بالاخره عرش و کرسی یه مظهری هم در عالم اجسام دارن، عیب نداره، به عنوان مظهر عرش و کرسی حقیقی اشکالی نداره، اما اینکه فقط عرش و کرسی این باشه، این نه، این تطبیقات روا نیست و درست نیست اگر به این صورت باشه. تناسبش همون احاطه است دیگه. چرا دیگه؟ حالا اگر این دیگه مبنایی است دیگه که اگر هیئت بطلی موسی رو کسی قبول بکنه دیگه اون فلک و الافلاق اون دیگه به همه عالم جسم محیطه دیگه. حالا عرض به محضرتون که ایشون حالا با تعلیقهی که مرحوم حاجی دارن میفرماین که کواکب که اون ستاره های ثابت باشن که در فلک البروج یعنی فلک هشتم هستن، اینا عددشون غیر قابل احساس که جز خداوند نمیداند. مرحوم حاجی میفرمان که به عدد ریگ های بیابانن، به عدد قطرات دریاهان، یعنی عالم خلاصه آفرینش. حالا تازه این که عالم جسمه، واقعا اعجاباور و بهتاور و حیرت انگیزه. حساب بفرمود الان چقدر ریگ در بیابان زیر پای ما هست، همینقدر ستاره بالای سر ماست. این عالم واقعا عجیب و غریب. ایشون فرمان عدد اینا رو جز خداوند کسی نمیتونه حساب کنه. مرحوم حاجی در بحث فلکیات منظومه حکمت اونجا فرمودن که امل کواکب التی قد رصدت الفون و اسنان و اشرونه بدت. تا زمان مرحوم حاجی میفرمایند که اون اندازه‌ای که از ستاره های ثابت که کواکب باشن رصد شدن، رصد یعنی موضعشون در آسمان نشانگیری شده، اون اندازه‌ای که تعیین موضع شدن در آسمان 1022 تان تا زمان مرحوم حاجی، 1000 الفون و اسنان و اشرونه بدت، 1022 تان. حالا اما این ستاره ها، این کواکب، هر چند تاشون با هم در منطقة البروج، که منطقة البروج کمربند فرضی است که بر سطح محدب همین فلک هشتم کشیده میشه که با عرض میکنم معدل النهار در دو نقطه اعتدال ربیعی و خریفی یکدیگر را قطع میکنن. ببینید یعنی مثلا اون فلک نهم از مشرق به مغرب اگر یک کمربند، یه دایره عظیمه میگن، دوایر عظیمه اینا رو میگن در هیئت، اگر یک خطی دایره از وسط مثل یه هندوانه که از وسط دو قسمتش میکنن به دور فلک الافلاک، سطح معدب فلک الافلاک کشیده بشه از مشرق به مغرب از وسط، اون میشه معدل النهار، که همون اگر کوچیک بشه میشه خط استوا، خط استوا بزرگ بشه میشه اون معدل النهار. وقت منطقة البروج که بر روی سطح معدب فلک هشتم ترسیم میشه و فرض میشه، اون کاملا منطبق بر معدل النهار نیست. در دو نقطه، یکی نقطه اعتدال ربیعی و یکی نقطه اعتدال خریفی، اونو قطع میکنه. یعنی منطقة البروج، یعنی منطقه یعنی کمربند، اون منطقة البروج که روی سطح معدب فلک البروج کشیده میشه از به حساب نقطه اعتدال ربیعی 23 درجه و خورده به طرف قطب شمال میل داره، که در اصطلاح هیئت بهش میل کلی میگن، و 23 درجه و خورده به همون اندازه به طرف قطب جنوب متمایل هست. خلاصه خورشید که در فلک چهارم میگفتن هست، اون یک حرکت روزانه داره به دور حالا زمین دیروزی ها میگفتن یه حرکت سالانه، حرکت روزانش به تبع فلک و الافلاکه، یعنی فلک و الافلاک هر 24 ساعت یه بار، یه بار به دور زمین یا به دور، حالا عرض میکنم که بگیم خودش میچرخه، به دور اون مرکز که زمین باشه میچرخه، که به تبع او همه محتویاتش هم میچرخه، من جمله فلک چهارم که خورشید درش هست. با این حرکت شب و روز درست میشه. خب این عرض میکنم که مطابق با معدل النهاره این حرکت. اما یه حرکت سالانه ای هم داره خورشید، که اون حرکت سالانه اون مطابق با منطقه البروجه، اون مطابق با منطقه البروجه، که با سیر خورشید در حرکت سالانه در منطقه البروج این چهار فصل درست میشه، که مرحوم حاجی در منظومه میفرمود که به سیرهی یبدل فصول الاربعه، یعنی اگر خورشید مسیر سالانش منطقه البروج نبود، همون معدل النهار بود، همیشه یه فصل بود، اما چون در منطقه البروجه فصول چهارگانه درست میشه. حالا این ستارگانی که در فلک هشتم فلک البروجن، چرا فلک هشتم رو فلک البروج میگن؟ اینها در همون منطقه البروج که کمربند فرضی هست، هر چندتاشون با هم یه شکلی رو درست میکنن. مثلا ببینید چند تا ستاره در همون منطقه البروج که مسیر خورشید، مسیر سالانه خورشیده، با هم جمع میشن شکل بره رو درست میکنن. خورشید وقتی که در اون شکل هست، این میشه برج حمل، یعنی برج فروردین، که حمل برج فروردینه. و همینطور 12 تا شکل، یعنی از اجتماع این ستارگان در منطقه البروج یه شکلی خلاصه درست میشه که همین برج‌های 12 گانه باشه، از فروردین تا اسفند، که اینا رو خورشید در مسیر سالانه طی میکنه و سیر میکنه. خب حالا ایشون میفرمایند که برای هر کدام از این چند تا ستاره‌ای که در منطقه البروج یه شکلی رو تشکیل میده، یه روح در نظر میگیریم به طور کلی، چون عدد اینا رو که کسی نمیدونه، 12 تا برج میشه 12 تا روح، با اون ارواح افلاک سبعه سیاره میشه 19 تا. این 19 تا که حالا چرا، توجه بفرمایید، مأموران جهنم چرا عددشون 19 است؟ یا حالا تا اینجا که ارواح افلاک سبعه سیاره و ستارگان به طور کلی و الا عددشون انقدر زیاده، ایشون میفرمایند که بعضی از ستارگان در تحت حیطه بعضی دیگر هستند، تحت حکومت بعضی دیگر هستن، خلاصه برای خودشون ماجراهایی دارن، جریانهایی دارن. اینا تا اینجا میشن 19 تا. این در عالم کبیر. شبستری میگه که هر آن چیزی که در عالم هویداست، نشانش در تن و جان تو پیداست. جهان انسان شده انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. هر چیزی که در عالم کبیر، یعنی در این جهان پهناور خارج از وجود انسان هست، این یک نمونه ای در وجود انسان داره. این 19 تا روحی که الان گفتیم، که 7 تاش مربوط به افلاک سبعه بود سیاره، 12 تاش هم مربوط به ارواح کواکب، این 19 تا به ازای اینا و در مقابل اینا و نمونه اینا، 19 تا قوه در انسانه. 19 تا قوه در انسان. اون 19 تا قوه که در انسان 10 تا حواس ظاهره و باطنه، 2 تا قوه شهویه و غضبیه که اینا از انشعابات قوه شوقیه هستن، 7 تا هم قوای نباتی که در انسانه که اصطلاحاً به قوای نباتی میگن قوای طبیعی. قوای طبیعی یعنی قوای نباتی، چون دیگه اینا مادی هن لذا بهشون قوای طبیعی میگن، برخلاف اون قوای دیگه که اون حواس تجرد مثالی دارن. قوه شوقیه مرحوم حاجی در حاشیه منظومه حکمت میفرماد به نظر من اونم مجرده، چون در قوه شوقیه بحثه. اما قوای نباتی اینا دیگه مادی هن. 3 تا اصلشونه که قوه غازیه و نامیه و مولده، که حالا نامیه رو منمیه میگن، اینا 3 تا. بعد قوه غازیه خودش 4 تا صدنه داره، خدمه. قوه غازیه 4 تا خادم داره به نامهای عرض میکنم جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه، که یکی قضا رو جذب میکنه، یکی قضا رو عضو نگه میداره، یکی قضا رو هضم میکنه، یکی هم اضافات و فضولاتش رو دفع میکنه. ایشون حالا اینجا مثلا با یه، حالا اینو بنده تعبیر میکنم، مثلا با یه تردستی مثلا میگن 4 تا و 3 تا میشه 7 تا، و حالا اون که میشه 6 تا. یعنی یه بار قاضیه رو جداگانه حساب میکنن با اون 3 تا قوای نباتی اصلی، یه بارم باز این 4 تا صدنه و خدمش حساب میکنن میگن میشه 7 تا، و 7 تا با اون 12 تا که 2 تا قوه شهویه و غضبیه که منشعب از شوقیه بودن، 10 تا هم که حواس ظاهره و باطنه، میشه 19 تا. اما اگر نخواهیم حالا مثلا این تردستی رو انجام بدیم، خب یکی هم قوه عامله، قوه عامله هم که منبست در عضلاته دیگه، چون قوای حیوانی یا مدرکن، مدرکه ظاهره و باطنه که میشن 10 تا حواس، یا عرض میکنم که قوای محرکن که کار حرکت رو انجام میدن که اون شوقیه است و عامله. شوقیه هم که 2 شعبه میشه، شهویه و غضبیه، که شهویه برای جلب ملایمه و غضبیه برای دفع منافی هست. عامله رو اگه حساب کنیم میشه 7 تا، با اون 12 تا میشه 19 تا. حالا ببینید چجوری اینا میشن مأمور جهنم. ایشون میفرمایند که این 19 تا قوه، این 19 تا قوه اینها هستند که آتش جهنم رو شعله ور میکنن و بر میافروزن. اینا وسیله جهنم میشن، اینا عامل جهنمی شدن میشن، این 19 تا قوه. اون 19 عدد 19 که ارواح عالم کبیر، ارواح کواکب و سیارات بود، اونا چی جوری مأمور جهنمن که 19 تا هستن، عددشون 19، چی جوری مأمور جهنمن؟ به خاطری که گفتیم که این اجسام ظاهرشون دنیاست، ظاهرشون اجسام، باطنشون اینها جهنمه. یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. اینا الان آتش خاموشن، همینها هستن که اگر کسی دلبسته به اینها باشه، دلباخته اینها باشه و خلاصه بخواد با حرارت اینها، یعنی ببینید الان همین حرارت امروز خورشید که باعث حیات ماست، باعث زندگی ماست، اگر انسان اهل غفلت باشه، اگر انسان اهل معصیت باشه، اگر انسان در وادی بیخبری عمرش رو سپری بکنه، همین حرارت خورشید که امروز باعث حیات زندگیه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار، که حقیقتش فردای قیامت که بروز و ظهور پیدا بکنه میشه حرارت جهنم. و این قوای 19 گانه انسانه که اینها میتواند معمور عرض میکنم جهنم بشه برای انسان، انسان رو به جهنم ببرن یا این که نه. و اینم باز به این معنا نیست که ملائکه‌ای در کار نیستن. چرا؟ چرا؟ همین قوا باعث میشن که آتش جهنم برافروخته بشه، همین قوا باعث میشن که اون حرارت امروز خورشید که موجب حیات و باعث حیاته، حقیقتش به صورت حرارت آتش جهنم بروز و ظهور پیدا بکنه، بعدم ملائکه بیان و خذوه و قلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون الزراعا فسلکو. اینا همه واقع میشه، نه اینکه مثلا فرشته‌ای در کار نباشه، نه، چون مدبرات هم خب اینا سه گروه بودن، خلاصه همینجور سلسله وار این قوا خلاصه باعث برافروخته شدن اون حرارت خورشید و ما در قیامت به صورت آتش جهنم میشن، بعدم ملائکه که حالا عرض میکنم 19 تا باشن، در همون آیه در ذیلش خداوند میفرماد و ما یعلم و جنود ربک الا هو. خلاصه حالا این وجهی که ایشون حالا برای این عدد 19 بیان کرده، الا نه اینکه ملائکه منحصر به این 19 تا باشن، نه، اصلا تمام هستی عرض میکنم اینها لشکر حق تبارک و تعالی هستن. مرحوم حاجی در منظومه حکمت میفرمود کلون جنود و مبدع المبادی، خلاصه همه هستی لشکریان حق تبارک و تعالی هستن. خب جمله ذرات عالم در نها، نمیدونم حالا اونم نهانه، لشکر حق اندگاه امتحان، باد را دیدی که با آدان را چه کرد، آب را دیدی که در طوفان چه کرد، اون اشعاری که مولوی داره. خب عبارت تا اینجا رسید که وحیه مدبرات الامور فی برازخ عالم الظلمات و اشباه عالم طبیعه. این ملائکه اماله، حالا مرحوم حاجی ذیل همین فرمودبرات امرا دارن که ای اشیر به قولی هازا الال ملائکت الاماله، ای یکی ول ارواح المتعلقه، همون نفوس منتبعه افلاک کواکب و تبایع المنتبعه، یکی هم قوا و تبایع مادی صور نوعیه، همون بیانی که عرض کردم، اینا همه مدبرات امرن، اینا مدبرات امرن در عالم اجسام، التی ظاهر و حد دنیا و طبقاتها و باطن و حل جهیم و طبقاتها. این عالم اجسامی که ظاهرش اجسامن و دنیان، ظاهرش حرارت خورشیده، اهل غفلت باشی باطنش حرارت آتش جهنمه، ظاهرش این عالم اجسام و طبقات اجسام که همین سماوات سبع افلاک سبع سیاره باشه، اما باطنش دوزخ است و طبقات و درکات، که البته طبقات درکات میشه چون رو به سقوط و پایینی هست، درکات جهیم. بعد ایشون میفرمایند که و انما اوتیت، اوتیت نباید باشه، اوتیت یعنی آمده، اوتیت یعنی آورده شده، نه. و انما اوتیت به لفظ الفاء دالت علی ترتیب و تعقیب الوجودی. این مدبرات امر اینا چرا با لفظ فا که دلالت میکنه بر ترتیب و تأخیر و تأخر از نظر وجود، چرا با فا آمده؟ لأن کل منها تحت جوهر قدسی من المفارقات سابقت الوجود و علی النفسیات المدبرته و طبیعیات المحرکته. به خاطری که هر یک از این مدبرات اینا تحت یک رب النوعی هستن، تحت یک جوهر قدسی، یه مجرد تام، یه عقل، از مفارقات و مفارقات از ماده و مجرداتی که از نظر وجودی تقدم و سبقت دارن علی نفسیات المدبره و طبیعیات المحرکه. یکی بر این نفسیات، نفسانیات مدبره، همون ارواح متعلقه یه که مرحوم حاجی در حاشیه فرمود، این طبیعیات محرکه هم همون تبایع منتبعه یه که مرحوم حاجی فرمود. یعنی در حقیقت اون حاشیه مرحوم حاجی با توجه به اینجاست که مدبرات هم فقط ملائکه اماله نمیشن، این دو گروه هم اضافه میشن، یکی همون ارواح کواکب و افلاک، یکی هم قوا و تبایع و صور نوعیه اجسام. بعد ایشون میفرمایند که وحیه که روحانیات العالم الکبیر السماوی و العالم الصغیر الانسانی. این مدبرات امر که در حقیقت همون زبانیه باشن، این مدبرات امر مثل چی؟ این مدبرات امر مانند ای کاف برای تمثیل نه برای تشبیه، مثل چی؟ مثل ارواح عالم کبیر سماوی، عالم کبیر و ارواح عالم صغیر انسانی، قوای عالم صغیر انسانی. العالم دیگه صفت و موصوفه دیگه، ول عالم صغیر الانسانی، بله، مانند قوای وجود انسان. و فیه انموزجون لما فی العالم الکبیر، در عالم صغیر که وجود انسان باشه نمونه هر آنچه در عالم کبیر و خارج هست وجود داره. اینجا هم همونطور. فهیه فی العالم الکبیر العلوی ارواح الکواکب السیاره و ارواح الثوابت التی یجمعها اثنا عشر برجن. این مدبرات امر در عالم کبیر علوی، در عالم خارج، البته عالم خارج اعم از آسمان زمینه، اینجا فقط قسمت آسمانش رو حساب میکنن. چی؟ بله بله بله. اینا در عالم کبیر یکی ارواح ستاره های سیاره و یکی هم ارواح و ثوابت، ارواح ستاره های ثابت که التی یجمعها اثنا عشر برجن، که همشون جمع میشن در همون 12 تا برج در منطقه البروج، که هر چند تاشا یه شکلی رو تشکیل میدن، یه برجی رو تشکیل میدن. ول جملتو میدونم اینم به جمعیها بوده تصحیح شده، یجمعها که جامع همشون 12 تا برجه. ول جملتو تسعت عشر مدبرن علال اجماع، اما همه این ستاره ها در یک نگاه کلی که در 12 برج جمع میشن میشه 19 تا مدبر. و الا و لها تفاصیل لا تحصا، و الا ثوابت کواکب قابل احسانیست تفصیلشون، عددشون، بعضها تحت هیتت بعضن و حکمهی، که بعضیشون تحت احاطه بعضی دیگر و تحت حکومت و نفوذ بعضی دیگرن. و کذا فی العالم صغیر الانسانی تسعت عشر قوتن، که دیگه ببخشید ما خواستیم که زودتر آیون برسن به درساشون. و صلی الله علی محمد المعارض.